ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. پاکستان پیشنهاد میانجیگری مسکو برای کاستن از تنش بین اسلام آباد و دهلی نو را پذیرفت. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه ادعای دونالد ترامپ درباره شکست کامل داعش را رد کرد. و شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌های پیشنهادی آمریکا و روسیه درباره ونزوئلا را رد کرد. وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده که کشورش با پذیرفتن پیشنهاد میانجیگری روسیه آماده است برای کاستن از تنش‌ها با هند وارد مذاکره شود. دولت هند تاکنون به این پیشنهاد مسکو واکنشی نشان نداده است. تنش بین دو کشور با حمله انتحاری گروه شبه نظامی جیش محمد در کشمیر هند شدت گرفت و پس از آن حملات هوایی دو کشور آغاز شد. هند اردوگاه گروه جیش محمد در منطقه کشمیر پاکستان را بمباران کرد و پاکستان هم پایگاه‌های هند در جامو و کشمیر را بمباران کرد. پاکستان در پی منهدم کردن دو جنگنده هند یک خلبان را اسیر کرده، اما اعلام آمادگی کرده وی را روز جمعه به مقامات هند تحویل دهد. هزاران نفر از نیروهای نظامی هند و پاکستان به منطقه مرزی کشمیر اعزام شدند و همچنان احتمال درگیری نظامی بین دو کشور وجود دارد. تنش بین هند و پاکستان بر سر حق حاکمیت بر کشمیر که بیشتر جمعیت آن مسلمانند بیش از 70 سال سابقه تاریخی دارد. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه ادعای دونالد ترامپ درباره شکست کامل داعش در سوریه را رد کرد. آقای بالی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که گروه خلافت اسلامی هنوز کنترل بخش کوچکی از خاک سوریه در شرق آن کشور را در دست دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت نیروهای دموکراتیک سوریه 100% از مناطقی را که در اختیار داعش بود پس گرفتند.
We just took over, you know, you kept hearing it was 90%, 92%, the caliphate in Syria. Now it's 100%. We just took over 100% caliphate.
خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گزارش داده است که حمله نهایی به روستای باغوز فرغانی که در کنترل داعش است تا زمان خروج غیر نظامیان انجام نخواهد شد. بر اساس گزارش‌ها حدود 500 تن از جنگجویان با سابقه داعش در این روستا اند و از روستاییان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. کارلوس منم رئیس جمهوری سابق آرژانتین از اتهام جلوگیری از تحقیقات درباره بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان بوینس آیرس تبرئه شد. دادگاه رسیدگی به این پرونده رئیس پیشین سازمان امنیت و قاضی سابق این پرونده را مجرم شناخت و برای آنها حکم زندان صادر کرد. از 13 متهم این پرونده 8 تن مجرم شناخته شدند. کارلوس منم که بین سالهای 1989 تا 1999 رئیس جمهوری آرژانتین بود، به تلاش برای پرده پوشی نقش سوریه در بمب‌گذاری بوینس آیرس متهم شده بود. کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس جمهوری آرژانتین در سالهای 2007 تا 2015 نیز متهم به تبانی با ایران برای پرده پوشی نقش تهران در این عملیات است. در پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس که به آمیا معروف است، چند تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر ولایتی به برنامه ریزی این عملیات مرگبار متهم شده و حکم جلب آنان صادر شده است. در این بمب‌گذاری 85 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. ایران همواره دست داشتن در این عملیات را رد کرده است. اما قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سخنانی از برجام 2 و 3 نام برده و اتهامهایی را متوجه آمریکا کرده است. همکارم مهتاب وحیدی را اینجا در استودیو همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. مهتاب، جزئیات بیشتر صحبت‌های قاسم سلیمانی چه هست؟
سپید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفته دشمنان جمهوری اسلامی میخوان با برجام دو ریشه جریانهای اسلامی رو بخوش کنن. دشمن میدونیم واژه‌ای هست که معمولاً رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامهای ایران در مورد آمریکا به کار میبرن. قاسم سلیمانی در ادامه صحبتهاش برجام رو یک سزلی توصیف کرده که به گفته او آمریکا از ابتدا، یعنی حتی از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، دو ضلع دیگر رو مهمتر از ضلع اول میدونست. قاسم سلیمانی سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو در ادامه سیاست باراک اوباما میدونه و البته گفته که باراک اوباما میخواست به مرور به دو ضلع دیگه برسه، اما دونالد ترامپ در این باره عجله داره. البته این فرمانده سپاه توضیح بیشتری درباره برجام دو و سه نداده و نگفته که منظور او چه نوع توافق‌هایی است و شامل چه مواردی میشه.
مهتاب، آقای قاسم سلیمانی در شرایط این سخنان رو در حوزه سیاست خارجی ایران بیان کرده که همین 3-4 روز پیش بود که آقای ظریف استعفا کرد. استعفای بحث برانگیزی بود و حالا ایشون دوباره برگشت سر کارش، اما دولت روحانی یا خود آقای ظریف میخوام ببینم واکنشی نشون نداده به این صحبت های آقای قاسمی.
نه سپیده، هنوز واکنشی من ندیدم که نشون داده باشن، اما قاسم سلیمانی با اینکه مقام نظامی هست اما در سالهای اخیر همیشه درباره سیاست خارجی ایران اظهار نظر کرده، گاهی فراتر هم رفته و در نشست‌ها و جلساتی با مقام‌های کشورهای خارجی هم حضور یافته. آخرین مورد مربوط است به جلسه دیدار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در غیاب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار شد. بعد از اون بعضی‌ها گفتن که یکی از دلایل استعفای دوشنبه شب آقای ظریف همین بوده و حتی برخی نماینده های مجلس از جمله محمد رضا تابش رئیس فراکسیون امید مجلس این موضوع رو موازی‌کاری در عرصه سیاست خارجی ایران دونستن، یعنی همین که مثلا بعضی از مقام هایی مثل مقام های نظامی وارد بشن در عرصه سیاست خارجی. دیدار علی خامنه‌ای با بشار اسد هم روز دوشنبه انجام شده بود. ساعتی بعد از اون بود که همونطور که تو توضیح دادی محمد جواد ظریف استعفاش رو در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد و البته بعد از اون قاسم سلیمانی گفته بود که غیبت محمد جواد ظریف در دیدار با بشار اسد تعمدی نبوده و تأکید کرد که محمد جواد ظریف مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی ایرانه. اما دو سه روز از این صحبت‌ها فقط میگذره که میبینیم بار دیگه قاسم سلیمانی با ورود به عرصه سیاست خارجی حرف برجام دو سه رو به میون کشیده.
مثلا برجام دو سه اصطلاحی هستش که قبلا هم از سوی برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی مطرح شده، درسته؟
درسته، همینطوره. لفظ برجام دو رو نخستین بار حسن روحانی در پیامی به مناسبت نوروز سال 95 به کار برد که در اون با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند 94 گفت که این انتخابات سرآغاز برجامه.
گرچه ملت بزرگ ما که همیشه پیشگام بودند برجام را در هفته اسفند سال گذشته کلید زدند، برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد.
بخشی از پیام نوروزی حسن روحانی رو شنیدیم درباره برجام دو. اما ساعتی بعد از این صحبت‌ها علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در مشهد بدون اینکه از فردی نام ببره از مطرح شدن برجام دو و سه انتقاد کرد و گفت که برخی برای حل مشکلات کشور به مذاکره با آمریکا امید بستن. این زمینه‌ای شد سپیده تا برخی دیگه از مقام‌های ایران، امامان جمعه و جریان‌های موسوم به اصولگرا هم درباره برجام دو سه صحبت کنن، از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران که آمریکا رو متهم کرد به اینکه با برجام دو و سه در پی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است. البته اختلاف نظر میان دولت روحانی با جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی موضوع تازه‌ای نیست، حتی در زمان مذاکرات هسته‌ای ایران هم این اختلاف وجود داشت.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتت مهتاب و سپاسگزارم از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. با هم بشنویم نظر شما مخاطبان رادیو فردا رو از جمله درباره همین صحبت‌های اخیر قاسم سلیمانی.
سپاه پاسداران کلی پول خرج میکنه که اطراف خامنه ای رو محافظت کنه، محافظ خامنه ای باشه، اون نشوندن اون بالا و خودشون دارن دنبال کارای قاچاق و دزدی و پولشویی هستن. بنابراین مردم باید اینو بدونن، تمام دستگیری ها، تمام اتفاقاتی که میفته، بازداشت ها، تمام دزدی ها، تمام کارهایی که در ایران اتفاق میفته فقط و فقط به خاطر سپاه پاسدارانه.
مملکتی که یکی مثل قاسم سلیمانی رو داره، رئیس جمهور و وزیر و رهبر و این چیزا نیاز نداره، حتی نماینده مجلس. ایشون خودش تصمیم میگیره، خود اصلا ایشون خط به رهبری میده. من نمیدونم چرا اینقدر میگن آفتاب لگن هفت از شام و نهار خبری نی. بابا همه رو جمع کنن، بنده خدا رو بذارن بذار کارشو بکنه، اینقدر هزینه نکنن برای حقوق بی خودی ندن به این کارمندای دولت.
محمد جواد ظریف همچنین با قاطعیت گفته که به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی در این مقام خواهم ماند و هیچ دغدغه‌ای جز اطلاع سیاست خارجی ندارم، که انگار قبل از اون آبدارچی بیت رهبری بوده که الان به وزارت رسیده. آقای محمد جواد ظریف، مردم کل نظام رو قبول ندارن، بود و نبود تو واسه مردم هیچ فرقی نداره.
نقش آقای قاسم سلیمانی واقعا نمیتونیم چیه؟ وزیر امور خارجه استعفا میده، ایشون میاد جوابگو میشه، بشار اسد میاد در کنار ایشون به جای هر کسی، قاسم سلیمانیه که حرفها رو میزنه، تصمیمها رو میگیره، حتی آقای خامنه‌ای هم فقط بله بله گوی ایشون شده گویا. این چنین نشون میده که واقعا مملکت بیدرب هیکری که داریم، صاحبانش فعلا شدن همون کسانی که تیغ براب دست دارن و زنگی مستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه درباره پایان دادن به بحران ونزوئلا از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل رد شد. قطعنامه پیشنهادی مسکو در حمایت از نیکولاس مادورو و عدم دخالت در امور داخلی ونزوئلا تنها 4 رأی مثبت به دست آورد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا هم در حمایت از خوان گوایدو رهبر مخالفان و برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا بود، با وتوی روسیه و چین روبرو شد. تاکنون بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا و چندین کشور اروپایی و آمریکای لاتین حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کرده و خواهان برکناری مادورو هستند. همراه ما اینجا در استودیو بکداش خمسه پور هست که روی این موضوع کار کرده. آیه بکتاش، در نشست شورای امنیت چه گذشت؟
ابتدا اشاره کنیم آمریکا از رهبر مخالفان خوان گوایدو پشتیبانی میکنه، در حالی که روسیه حامی رئیس جمهور چپگرا نیکولاس مادوروس که به اتهام موارد نقض حقوق بشر و نحوه اداری اقتصاد ونزوئلا نکوهش شده. یک قطعنامه پیشنهادی به 9 رأی نیاز داره تا به تصویب شورای امنیت ملل متحد برسه که در آن 15 کشور عضویت دارن، ضمن اینکه هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت، ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، نباید اون رو وتو کنند. قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا در رأی‌گیری دیروز شورای امنیت ملل متحد حداقل 9 رأی رو به دست آورد که این امر روسیه و چین رو وادار کرد تا از حق وتوشون استفاده کنند و به اصطلاح قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو بلوک کنند. رأی‌گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی روسیه 4 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع آورد. خود قطعنامه های پیشنهادی آمریکا و روسیه هم که نکاتی داشتن که میتونیم الان بهشون بپردازیم.
چه نکاتی داشتن خود این قطعنامه ها؟
پیشنویس قطعنامه آمریکا خواهان برقراری صلح‌آمیز دموکراسی در ونزوئلا، انتخابات ریاست جمهوری آزاد، بی‌طرفانه و معتبر و تحویل بدون مانع کمک‌های انسان دوستانه به همه ونزوئلایی‌های نیازمند بود. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفته در رسیدگی به مسئله ونزوئلا همه گزینه‌ها موجودند. مادورو راه تحویل کمک‌ها از ایالات متحده را مسدود کرده، کمک‌ها رو بخشی از نقشه واشنگتن برای برکنانیش از قدرت دونسته. پیشنویس قطعنامه روسیه هم نسبت به تهدیدات جهت توسل به زور علیه ونزوئلا و مداخله در امور داخلی آن کشور ابراز نگرانی میکرد. باید اشاره کنیم مادورو در سال 2013 میلادی پس از مرگ هوگو چاوز زمام امور رو به دست گرفت و به دنبال انتخابات ماه می سال 2018 حدوداً یک سال قبل که با تحریمی از سوی اپوزیسیون ونزوئلا و ادعاهای تقلب شبهه دار شد، مراسم تحلیف دومین دوره زمامداریش در ماه ژانویه نزدیک دو ماه پیش برگزار شد. در آخرین تحول سپیده خبرگزاری رویترز گزارش داده معاون مادورو دلسی رودریگز امروز در مسکو پس از گفتگو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ضمن اعلام قدردانی مادورو از حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشته که مادورو دستور داده دفتر اروپایی شرکت دولتی نفت ونزوئلا به مسکو منتقل بشه. آمریکا به تازگی به دلیل مسدود بودن راه تحویل کمک‌های انسان دوستانه به مردم ونزوئلا، حکومت ونزوئلا رو مورد تحریم‌های تازه قرار داده و از متحدانش خواسته دارایی‌های شرکت دولتی نفت ونزوئلا رو مسدود کنند.
بله، شورای امنیت قطعنامه‌های پیشنهادی رقیب در زمینه بحران ونزوئلا رو که آمریکا و روسیه ارائه کردند رد کرده و جزئیات این خبر رو هم از بکتاش خمسه‌پور شنیدید. اما بانک جهانی میگوید که حق و حقوق کار برای زنان ایرانی کمتر از یک سوم حقوق مردان است. بانک جهانی در گزارشی درباره وضعیت قوانین و حقوق برابری زنان و مردان در محیط کسب و کار نوشت که ایران پس از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سودان بدترین جایگاه را در میان 187 کشور جهان دارد. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
گزارش بانک جهانی برای سال 2019 با عنوان زنان، کسب و کار و قانون اشاره می‌کند که امتیاز ایران در این زمینه کمی بیش از 32 است. این در شرایطی است که متوسط امتیاز جهانی نزدیک 75 است. بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقا و ازبکستان در آسیا با امتیازی معادل بالای 70 وضعی به مراتب بهتر از ایران دارند. شاخص برابری حقوق کار زنان نسبت به مردان بر اساس چند مؤلفه تعیین شده است. اینکه آیا زنان به اندازه این مردان حق نقل مکان و انتخاب محل زندگی، ترک خانه، دریافت گذرنامه و سفر به خارج به خاطر شغل خود دارند و اینکه آیا زنان به اندازه مردان شرایط آغاز شغل، تجارت، محافظت از آزار جنسی یا برخورداری از قوانین برای محافظت از خود از آزار جنسی را دارند؟ البته مؤلفه‌های دیگری نیز وجود دارند. اینکه آیا زنان به اندازه مردان دستمزد برای کار یکسان دریافت می‌کنند و آیا برابری جنسیتی برای اشتغال در بخش‌های مختلف صنعتی و شیفت کاری شب وجود دارد و یا اینکه آیا زنان به اندازه مردان شرایط تصمیم مستقل، حق طلاق، ازدواج دوباره و سرپرستی خانواده را دارند؟ اینکه آیا زنان به خاطر بارداری و نگهداری کودکان تازه متولد شده حداقل به مدت 14 هفته از مزایای ترک کار با شرط ادامه دریافت دستمزد و کمک مالی دولت برخوردار هستند و به اندازه مردان حق تملک دارایی‌های غیر منقول و مدیریت آن را دارند و اینکه آیا سهم دختران و پسران از ارث یکسان است و اینکه آیا زنان به اندازه مردان مزایای بازنشستگی دارند هم از دیگر مؤلفه‌هایی هستند که شاخص برابری حقوق کار زنان نسبت به مردان را تعیین می‌کنند. آسیه امینی تحلیلگر حوزه زنان با اشاره به اینکه باید دید این گونه شاخص‌ها تحت تأثیر چه عواملی در ایران و دیگر کشورها هستند می‌افزاید:
عوامل مختلفی تو این زمینه دخیلند. مثلا حتی در کشوری مثل نروژ که من درش زندگی می‌کنم و کمترین شکاف جنسیتی رو در تمام دنیا داره، در بین همه کشورهای دنیا نروژ کمترین شکاف جنسیتی رو داره. حتی در اینجا هم هنوز گروه های فمینیستی و فعالان حقوق زنان معترضند که زنان از در حقوق کار کاملا برابر با مردان نیستن. بنابراین با این پیشفرض بریم سراغ جامعه‌ای مثل ایران که در اون اولا قانون برابر نه فقط در حوزه حقوق کار که در همه حقوق اجتماعی و سیاسی و فردی وجود نداره بین زن و مرد و بین جنسیت ها وجود نداره، به اونجا مراجعه بکنیم. یعنی بیس کار باید بر اساس قانون گذاشته بشه که متاسفانه این وجود نداره.
خانم امینی در ادامه نقش اتحادیه‌های صنفی، نهادهای جامعه مدنی و فرهنگ عمومی جامعه در تحقق برابری حقوق کار زنان نسبت به مردان را مهم می‌داند و در مورد اتحادیه‌های صنفی می‌گوید:
در کشورهایی که به حقوق جنسیتی و حقوق کار هر دو اهمیت میدن، اتحادیه‌های صنفی در واقع مدافع حقوق کارگران هستند. شما اگر زنی باشین در کشوری که اتحادیه‌های صنفی قوی داره، کسی نمیتونه مثلا در حوزه استخدام شما اشکال ایجاد بکنه، ایراد ایجاد بکنه، کسی نمیتونه بر اساس حقوق کار شما رو استخدام نکنه یا اولویت رو صرفا بر اساس جنسیت به کسی دیگه بده. حالا مقایسهش بکنید با کشور ایران که قانون تدوین میشه و گفته میشه که مردان متأهل ارجح هستند به افراد دیگه، بعد مردان مجرد، بعد یعنی شما زن متأهل در قانون مصوبی که بسیار هم براش فرهنگ سازی شد از چند سال پیش تا حالا که در راستای افزایش جمعیت بود اگر خاطرتون باشه، بر اساس این هست که اساسا زن رو مهمترین وجهش رو مادر بودن و عضو خانواده بودن به حساب بیاره، نه یک واحد مستقل در جامعه.
آرشیو آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در ایران طی یک دهه گذشته تنها در مورد حق زنان برای ترک محل کار به شرط ادامه دریافت دستمزد و کمک‌های مالی دولت بهبود یافته و امتیاز ایران از نزدیک به 39 در سال‌های 2009 تا 2014 میلادی به بیش از 32 طی سال‌های 2015 تا 2019 میلادی رسیده است. غیر از این مورد، تمامی موارد ذکر شده در راستای برابری حقوق زنان و مردان در محیط کسب و کار در جمهوری اسلامی بدون تغییر باقی مانده و پیشرفتی نداشته است. در کنار این شرایط در ایران، بانک جهانی میگوید وضعیت برابری حقوق کار مردان و زنان جهان در 131 کشور جهان طی یک دهه گذشته به شکل چشمگیری بهبود یافته است.
بله، روز به بلحری گزارش میداد. اما روز چهارشنبه کاربران گوشی های اپل که به سیستم عامل همراه iOS مجهز است در داخل ایران متوجه شدند که قادر به بارگذاری در افزارهای کاربری یا همان اپلیکیشن هایی که اصالت ایرانی دارند نیستند. محمد زرقامی اینجاست تا درباره جزئیات این خبر به ما بگه. محمد، موضوع چی بوده؟
همونطور که تو هم اشاره کردی، روز چهارشنبه بود که تعدادی از کاربران iOS یا موبایل های یا گوشی های اپل متوجه شدند که نمیتونن کارهایی رو که به طور معمول با این گوشی انجام میدادن، مثل پرداخت های بانکی، مثل سفارش دادن تاکسی های تلفنی که بهشون گفته میشه اسنپ، یا حتی نمیتونستن غذا سفارش بدن به صورت آنلاین. پس از مدتی عنوان شد که، یعنی میتونیم اینطوری بگیم که معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اولین کسی بود که به این قضیه واکنش نشون داد و گفت این موضوع تنها مختص به ایران نبوده و تغییر رویه جدیدیه که شرکت اپل برای حفظ امنیت اطلاعات و رعایت حقوق مالکیت معنوی باعث شده و بسیاری از جاها با این تیتر به استقبال این قضیه رفتن که محدودیت‌های جدید اپل علیه کاربران ایرانی. اما اونطوری که این مقام مسئول گفته، این اتفاق در این شرایط به این شکل رخ داده که در این روش قبل از نصب اپلیکیشن به کاربر iOS هشدار داده میشه که این روش نصب قابل اعتماد و مورد تایید نیست و اگر مسئولیت اون رو میپذیره اجازه نصب رو داره. در گذشته به این صورت بوده، یعنی اینها در اصل اون سیستم رو دور میزدن به نوعی که نخوان مستقیما خودشون رو درگیر اون بوروکراسی اپل بکنن، اما در شرایط جدید این اجازه به کاربر داده نمیشه و بهش گفته میشه که شما اجازه دسترسی به iOS رو ندارید. یک روش میشه گفت پیشنهادی رو خیلی ها اومدن پیشنهاد کردن، چون میگن که این محدودیت محدودیتی نیست که الان رخ داده باشه، زمزمه هاش از پیشتر بوده و محدودیت برمیگرده به اون چیزی که بهش گفته میشه گواهی توسعه دهنده سازمانی یا Enterprise Developer Certificates که از سوی اپل به گوشی ها داده میشه و این به خاطر این محدودیتی که داره اعمال میشه و اونها اومدن یک جایگزین رو گذاشتن که این جایگزین هم به این صورته که شما میرید و این رو از طریق یک وبسایت دو مرتبه میتونید گویا دانلودش کنید.
محمد، مسائلی که مطرح شده بیشتر حوله چه محورهایی دور میزنه در میان؟
ببین خیلی مسائل بیشتر میشه گفت حدس و گمانه. مثلا وقتی ما نگاه میکنیم الان به اینکه این محدودیت چرا اعمال شده، میبینیم که مثلا خبر آنلاین خیلی جالبه نوشته که حدس زده میشه اپل برای اثبات آمریکایی بودن خودش به دار و دسته ترامپ کاتولیک تر از پاپ شده و حتی حاضر تیشه به ریشه خودش بزنه و دست کم 20 میلیون آیفون دار ایرانی رو از خودش آزرده کنه. این یکی از چیزهاییه که گفته میشه. و از طرف دیگه همون مقام مسئول که این خبر رو داده بود که نه این قضیه ربطی نداره و کلن اپل داره شرایط رو به این صورت پیش میبره که امنیت کاربران خودش رو حفظ کنه، گفته بود که رد پای یک خبرنگاری به گوش میرسه که گویا اون اطلاعاتی رو داده درباره کاربران ایرانی، که البته در مورد صحت و سقم این میشه بحث کرد و این چیزیه که تنها یک مقام مسئول ادعا کرده.
محمد، اگر خیلی کوتاه اشاره بکنی به واکنش هایی که اگر مقام های رسمی داشتن، برای اینکه بعد بپردازیم به فضای مجازی و نیوشا صارمی رو معطل نکنیم.
ببین مقام های رسمی همونطوری که گفتم فقط یکی از مقام های رسمی وزارت ارتباطات یک واکنش داشته، اما از اپل همچنان هیچ واکنشی نبوده و اونها هیچ صحبتی در این خصوص تا این لحظه نکردن. این رو هم بگم که این محدودیت ها تازه نبوده و این محدودیت ها بعد از تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده.
خب همونطور که گفتم نیوشا صارمی اینجا هست، ببینیم که در فضای مجازی چه خبر بوده، چون این موضوع خیلی با کاربران در واقع واکنش کاربران مواجه شده. قبل از اون از محمد زرقامی هم تشکر میکنم.
سپیده، من خیلی سریع میرم سراغ واکنش کاربرها. امین ثابتی کارشناس امنیت شبکه نوشته این داستان اپل و ربط دادنش به اینکه فقط مربوط به ایران است یک فیک نیوز، یعنی خبر قلابی تمام عیار است. اگر اخبار دنیای تکنولوژی رو دنبال کنید خواهید دید که خیلی ها در خارج از ایران این دسترسی رو از دست دادن، از جمله شرکت فیسبوک. خلاصه ربطش ندید به تحریم و افراد مختلف. عباس ملکی هم در توییتر نوشته فکر می‌کنم تحریم‌های اپل تنها تحریمی بوده که تمام مسئولان و اعضای دولت و حاکمیت تحت تاثیرش قرار گرفتن. بالاخره همه آیفون دارن و در عین ضد آمریکایی بودن با آیفون توییت می‌کنن. بعضی هم با هشتگ شیم آن یو اپل، یعنی شرم بر تو اپل، توییت کردن. کاربری با نام محمد جواد که از کاربران حامی حکومت نوشته تحریم اپ‌های ایرانی تنها یک گوشه کوچک از تحریم‌های گسترده بر کشوری است که میخواد استقلال داشته باشه. هر گونه تحریم جز تنبیه دست جمعی ملت هیچ تعریف دیگه ای نداره. علی هجوانی که روزنامه نگاره نوشته روز زورمون هم به هیچ کس نمیرسه، هر روز به نشنال جیوگرافیک و اپل و گوگل فوش میدیم. تقریبا روشن ما به خاطر مناقشات سیاسی جدای از این که کی بر حق تحریمیم، شرکت ها هم اگر با ما معامله کنن انگار کوکائین خریدن. خب این ریسک رو نمی کنن چون اداره حسابرسی با کسی شوخی نداره. علی قلی زاده از زاویه دیگه ای نگاه کرده و گفته اصلا هدف اپل ایجاد اختلال در زندگی مردم و فعالان اقتصادی با هدف افزایش نارضایتی و نهایتاً به راه افتادن اعتراضات کور و خشن اجتماعی برای موج‌سواری اپوزیسیون وابسته است. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگارم و در واکنش به چنین توییت هایی نوشته حداقل 20 کارشناس و متخصص ده ها بار توضیح دادن که بحث مجوزهای اپل ربطی به تحریم نداره و کار این شبکه و آن فرد نیست و یک موضوع جهانی است، ولی گروهی اصرار دارن ربط بدهند و هشتگ بزنند و فوش بدهند. کاربری که نام کاربری صدف بانو رو برای خودش انتخاب کرده نوشته خیلی جالبه ارزشی ها، یعنی کاربران حامی حکومت معمولا در توییتر ارزشی ها یا ولایی ها خطاب میکنن،
اونم گاهی با عین می
بله بیشتر از همه از محدودیت جدید اپل عصبانی و براشفته شدن. مگه قرار نبود اینها از کالاهای داخلی حمایت کنن و نوشته او آمریکای جهانخوار رو نابود کنن؟ پس چرا با محدودیت‌های اپل اول از همه زندگی اینا فلج شده؟ خیلی از کاربرا هم از محدود شدن دستشون رو برای کارهای روزانه مثل گرفتن تاکسی یا سفارش غذا نوشتن. مثلا کاربری با نام آق بهمن نوشته: من تازه داشتم با اسنپ خو می‌گرفتم و بعد از چند تا سفر گفتم بدک نیست حسابمو شارژ کنم. قدر 10-15 تا سفر حسابمو شارژ کردم اما هنوز استفاده نکرده، اپل بستش. پول تو هرچی بریزم خوش میشه.
خیلی ممنونم نیوشا صارمی بود و واکنش‌های کاربران در فضای مجازی. داستان از این قرار بود که از روز چهارشنبه کاربران گوشی‌های اپل که به سیستم عامل همراه iOS مجهز هستند در داخل ایران متوجه شدند که قادر به بارگذاری نرم افزارهای کاربری یا همون اپلیکیشن‌هایی که اصالت ایرانی دارند نیستند. ممنون از اینکه همراه ما در رادیو فردا بودید.